أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در شرایط وجوب قضا. اگر تکلیفی در حال بلوغ و عقل و اسلام از کسی فوت بشود، چنون تکلیفی قضا دارد. این اصل است الا ما خرجت به دلیل. پس اون چه از صبی فوت می شود قضا ندارد. و اگر چون که در ماه مبارک رمضان که محل بحثم و صوم ماه مبارک رمضان است، شخص قبل از بلو، قبل از طلوع یا مقارن طلوع بالغ شده باشد و روزه نگرفته باشد، اون روز قضا دارد. و اگر تاریخ بلوغ و طلوع مجهول بود، در مجهول تاریخ یا استصحاب جاری نیست یا بعد از جریان ساقط می شود در اثر تعارض، و اگر تاریخ یکی از این دو معلوم و دیگری مجهول بود، ببینیم استصحاب جاری است یا نه. بعض اینکه حکم معلوم و تاریخ ها مشخص شد، یعنی بعض اینکه معلوم شد که اگر بلوغ قبل از طلوع بود یا مقارن طلوع بود قضا دارد، و اگر بعد از طلوع بود یقینا قضا ندارد، برای اینکه صوم یه واجب واحد ارتباطی است، تفکیک به تمییز پذیر نیست. و قیاس بلوغ قبل از زوال به حضور قبل از زوال قیاس فقهی باطل است. یعنی اگر مسافری قبل از زوال حاضر شد و در وطن یا به محل اقامه رسید، روزه بر او واجب است، در صورتی که چیزی افطار نکرده باشد. آیا اگر صبی قبل از زوال بالغ شده باشد و افطار نکرده باشد، روزه بر او واجب است که اگر نگرفته غذا داشته باشد یا نه؟ ثابت شد که غذا بر او نیست، چون ادا هم بر او نیست. در مجهوله تاریخ استصحاب ها جاری نبود یا در اثر تعارض ساقط میشد، ولی در اینکه یکی معلوم تاریخ باشد و دیگری مجهول تاریخ، ببینیم استصحاب جاری هست یا نه. فروع سگانه و حالت های سگانه صاحب جواهر رضوان الله علیه مطرح کردن، همون حالت های سگانه را صاحب عروه تعریف کردن. اون حالت های سگانه عبارت از این است، یه وقت است که تاریخ هر دو مجهول است، یه وقتی تاریخ طلوع مجهول است دون البلوغ، یه وقت تاریخ بلوغ مجهول است دون طلوع. حالا اگر تاریخ طلوع معلوم بود و تاریخ بلوغ مجهول بود، میداند که 5 بعد از 12، 5 بامداد اول طلوع فجر است، و نمیداند که قبل از طلوع بالغ شده یا حین طلوع بالغ شده یا بعد از طلوع بالغ شده، بلوغش، تاریخ بلوغش مجهول است. در اینجا با استصحاب عدم بلوغ تا زمان علم به بلوغ، نتیجه فقهیش آن است که قضا بر او واجب نیست. چرا؟ برای اینکه اگر بلوغ قبل از طلوع بود یا مقارن طلوع بود، حکم فقهیش وجوب ادا و چون فوت شده قضا، وجوب قضا است. و همین بلوغ که مجهول است، عدمش رو استصحاب میکنیم، میگیم قبلا که بالغ نبود، این عدم مستصحب است و جریان دارد تا بعد، تا زمان علم به بلوغ، و اون بعد از طلوع است. بعد از طلوع رو یقین میدانیم، قبل از طلوع یا مقارن طلوع رو شک داریم، و قبلا هم که معدوم بود، اون عدم سابق کشنده می شود تا زمان طلوع، میگیم تا زمان طلوع بلوغ حاصل نشده. پس بلوغ نه قبل از طلوع بود نه مقارن طلوع. اگر قبل از طلوع بود یا مقارن طلوع، وجوب صوم را به همراه داشت، و اکنون که ما این موضوع را نفی کردیم، حکمش هم نفی می شود. پس اگر تاریخ طلوع معلوم بود و تاریخ بلوغ مجهول بود، با استصحاب عدم بلوغ الى زمان القطع بالبلوغ نعنی نتیجه میگیریم که بلوغ قبل از طلوع نبود و مقارن با طلوع نبود، حکم فقهیش عدم وجوب ادا و قضاست. اما حالت بعد این است که تاریخ بلوغ معلوم هست ولی تاریخ طلوع مجهول است. خب متدینین قبلا برابر با سنوات قمری پشت کتاب‌های دی مذهبیشون تاریخ تولد فرزندانشون رو می‌نوشتن که ساعت 5 بامداد این فرزند به دنیا آمده. این شخص هم بعد حساب کرد دید که ساعت 5 بامداد اون روزی که 15 سالش تمام می‌شود امروز است و تاریخ بلوغش مشخص است، اما تاریخ طلوع رو نمی‌داند. چون تاریخ بلوغ مشخص است و تاریخ طلوع رو نمی‌داند، گرچه می‌تواند بگوید اصل قبلاً طلوع نبود فالآن کماکان و ثابت کند که طلوع قبل از بلوغ نبود یا طلوع مقارن بلوغ نبود، اما طلوع قبل از بلوغ یا طلوع مقارن بلوغ اثر فقهی ندارد. اثر فقهی مال بلوغ قبل از طلوع است یا بلوغ مقارن طلوع است. اینا که طرف استصحاب نیست. اونی که طرف استصحاب است این است که بلوغ قبل از طلوع را نفی کرد و همچنین بلوغ مقارن طلوع را طلوع مقارن بلوغ را نفی کرد. طلوع قبل از بلوغ نفی شد، اثر فقهی ندارد. طلوع مقارن بلوغ نفی شد، اثر فقهی ندارد. لازمه عقلی عدم تقدم طلوع بر بلوغ و عدم تقارن طلوع با بلوغ این است که بلوغ قبل بوده است. لازمه عقلی و اینه که بلوغ قبل بوده است، برای اینکه دو تا پدیده سه حال دارن، یا یکی قبل از دیگری است یا با همان یا اون یکی بعد است. اگر طلوع قبل از بلوغ نبود و اگر طلوع مقارن بلوغ نبود، لازمه عقلیش این است که بلوغ قبل بود. اگر بلوغ قبل از طلوع بود تکلیف هست اداءً، و چون اداءً امتثال نشد قضاءً واجب است. این لازمه عقلی این استصحاب است و چون استصحاب اصل است نه اماره، لوازم عقلی را اثبات نمی کند. بر فرض که سخن از خفای واسطه مورد پذیرش باشد، اینجا واسطه خفی نیست. این حالتهای سگانه همتای همان. تقدم که نفی شد، تقارن که نفی شد، لازمه عقلیش تقدم بلوغ است بر طلوع، یه لازمه غیر خفی است نه خفی. بنابراین چون اصل لوازم عقلی رو اثبات نمی کند، ثابت نمی کند که در اینجا بلوغ قبل از طلوع بود. وقتی ثابت نشد به این که بلوغ قبل از طلوع است، اثر استصحاب منتفی است. نوبت به اصل عملی دیگر می رسد، به اون براءت از قضا است. این راهی را که صاحب جواهر طی کرده، همون حالتهای سگانی که در جواهر آمده در عروه هم آمده. لذا صاحب عروه رضوان داده در صورتی که مجهوله تاریخ باشن فتوا داد به عدم وجوب قضا، در صورتی که طلوع معلوم باشد، تاریخ طلوع معلوم باشد، تاریخ بلوغ مجهول باشد، فتوا داد به عدم وجوب قضا. ولی در حالت سوم که تاریخ طلوع معلوم نیست ولی تاریخ بلوغ معلوم هست، اول احتیاط کردن به قضا، بعد فرمودن فی وجوبه اشکالون. در چنین حالی ایشون احتیاط فتوا ندارن در حقیقت. اگه کسی مقلدی ایشون بود میتونست به غیر مراجعه کنه، چون وقتی یک فقیه میگوید این مطلب مشکل است یعنی فتوای او ندارد. وقتی فتوا نداشت مقلدش میتواند به غیر مراجعه کند. لکن این مسئله به خوبی روشن است به اینکه اشکال نیست که قضا رو واجب نیست. البته میشه وقت احتیاط میشه احتیاط استحبابی. پس اقوا عدم وجوب قضا است و این کان القضا احوت و قضا میشه مستحب. این حالت ها مربوط به جریان بلوغ است. اگر بلوغ قبل از طلوع یا مقارنه طلوع باشد واجب است، و اما اگر قبل یا مقارن نباشد که واجب نیست. بلوغ قطع اثر شد، نمیداند که قبل از طلوع بود یا بدل. اون حالت ها را استصحاب میکند، یعنی میگه طلوع قبل نبود الان کماکان، مقارن نبود الان کماکان. و لازمه عقلی این استصحاب نفی طلوع آن است که بلوغ قبل از طلوع بود. این تمسک به عام است در شبه مستقی همون عام. اون روایتی که میگوید بالغ باید روزه بگیرد یا حالا مراهق باید روزه بگیرد، ما شک داریم در مراهق بودن او عند تبین الخیطین. فقط تنها اصلی که اینجا جاری است استصحاب است. استصحاب هم که اماره نیست تا لوازم عقلش ثابت کند. عقلا ثابت می شود البته که بلوغ قبل از طلوع بود، برای اینکه اگر طلوع قبل نبود و طلوع مقارن نبود لابد طلوع بعد است. این لابد حکم عقل است و این حکم عقل با استصحاب ثابت نمی شود. اگر با اماره بود بله لازمه عقلش ثابت می شود. نه، چرا احتیاط وجوبی؟ بلوغ آمده، بلوغ قطعی باید قبل طلوع باشد یا مقارن طلوع باشد، اونش مشکوک است، نمیدونه، چون نمیدونه اصل عدم است. اگر استصحاب مشکل را حل نکرد اصل براءت محکم است. خب شرط بعدی شرط عقل بود که اگر تکلیفی در حال عقل فوت شد قضا نداره. بنابراین اگر کسی مجنون بود در ماه رمضان یا روزی از روزهای ماه رمضان و روز نگرفت قضا نداره. بحث در باره جنون نظیر بحث در باره سباب و کودکی همون حالتهای گوناگون رو دارد. یه وقت از ما یقین داریم شخص قبل از طلوع از جنون به در آمد، یا مقارنه با طلوع از جنون افاقه حاصل کرد، این یقینا روزه بر او واجب است و اگر نگرفت قضا دارد. یه وقت است یقین داریم که این افاقه بعد از طلوع حاصل شده است و قبل از زوال. این نظیر همون سبی است که قبل از زوال بالغ شده باشد. آیا اگر سبی قبل از زوال بالغ شده روزه بر او واجب است یا نه، در صورتی که چیزی افطار نکرده باشد یا نه؟ حق این است که همون طوری که در سبی واجب نیست در مجنون واجب نیست. یعنی اگر مجنونی قبل از زوال افاقه پیدا کرده است و افطاری نکرده روزه برای واجب نیست، چون روزه یک واجب ارتباطی تبعیض ناپذیر است رو قاعده اولیه. همه شرایط را باید از تبین خیطین تا اول شب داشته باشد. کسی که مقداری از روز را با جنون گذرانده و فاقد عقل بود مکلف نیست، و اگر قبل از زوال هم عاقل شده باشد افاقه حاصل شده باشد دلیل وجوب صوم او را نمی گیرد. تنها در جریان مسافر هست که دست خاص داریم که اگر مسافری افطار نکرده و قبل از زوال وارد وطن یا محل اقامه شده است، روزه او صحیح است و واجب. قیاس مجنونی که قبل از زوال افاقه پیدا کرده به مسافری که قبل از زوال حضور پیدا کرده قیاس است، این باطل است. در باره الحاق مریض به مسافر مشکل بود، چه رسد به مجنون. پس اگر چون چه افاقه بعد از زوال طلوع و قبل از زوال حاصل شده باشد، حق این است که روزه واجب نیست. مال بعد از ظهر است. خب اون روایاتش جمع‌بندی شده، روایاتش در بحث مسافری که قبل از زوال به مقصد برسد، قبل از زوال به مقصد برسد، اون تأخیرش مال اونجاست که آیا شب تبیت کرده، بیتوته کرده، قصد روزه کرده یا نکرده، که این هم شاهد جمع قرار داده شد برای دو طایفه دیگری که در باب هست. یعنی اون روایتی که میگوید ان شاء صام و ان لم یشاء لم یصم، این شاهد جمع شده است برای اون بحثی که آیا شب نیت کرده باشه یا نیت نکرده باشه. اون روایت هم هست و معتبر هم هست و در جمع بندی خونده شده. عمده این است که جنون اگر به افاقه تبدیل شد قبل از زوال، دلیلی بر وجوب صوم نداریم و صحت صوم نداریم. حالا در مواردی که امساک تعدوی واجب است، نظیر همین صبی که بالغ شده قبل از زوال که برخی فتوا به امساک تعدوی دادن، یا جنونی که قبل از زوال به افاقه تبدیل شد که برخی فتوا به وجوب امساک تعدوی فتوا دادن، در این گونه از موارد ایک امساک تعدوی نکرده معصیت کرده ولی قضا ندارد، چون قضا مال صوم واجب است. اگه کسی صوم واجب رو نگرفته باید قضا به جا بیارد، نه اینکه امساک تعدبی رو ترک کرده باید قضا به جا بیارد. اون امساک تعدبی برای نگهداری حرمت شهر الله است. حالا اگه کسی این ادب رو رعایت نکرده، یه معصیتی کرده، نه اینکه مکلفه به قضا است. پس این یک تذکری بود که خواه مربوط به محض مسافری که مسافر حکمش جداست، صبی که قبل از زوال بالغ شده یا مجنونی که قبل از زوال افاقه حاصل شده به مانند. همون حالت هایی که برای سوا و کودکی بود، همون حالت ها برای جنون هست. از جر مجهول و تاریخ بودن یا احد و هما معلوم و آخر مجهول باشد. یعنی اگر چون چه ما تاریخ افاقه را بدانیم که قبل طلوع است یا مقارن طلوع، یقینا ادا واجب است، نشد قضا. و اگر چون چه تاریخ افاقه را بدانیم که بعد از طلوع و قبل از زوال است، روزه واجب نیست، نه ادا نه قضا. و چه رسد به این که بعد از زوال افاقه حاصل شده باشد. ولی اگر ما تاریخ طلوع و افاقه را ندانیم، سهالت هست نظیر صبی، که اگر ما ندانیم طلوع قبل بود یا افاقه، مجهول تاریخ، هم اینجا استصحاب یا جاری نیست یا در اثر تعارض بعد از جریان ساقط می شود، نتیجهش عدم وجوب قضاست. و اگر چنون که تاریخ طلوع را بدانیم، تاریخ طلوع را بدانیم، تاریخ افاقه را ندانیم، استصحاب عدم افاقه ثابت می کند که افاقه نه قبل بود نه مقارن، پس بنابراین قضا واجب نیست. حالت سوم این که اگر ما تاریخ افاقه را بدانیم و تاریخ طلوع را ندانیم، استصحاب عدم تقدم طلوع و همچنین استصحاب عدم تقارن طلوع، تأخر طلوع را ثابت نمی کند، تقدم افاقه را ثابت نمی کند، مگر عقلا و استصحاب هم که مثبت لوازم عقلی نیست. بنابراین همون سهالتی که در باره بلوغ و طلوع بود، همون سهالت در باره افاقه و طلوع هم هست و مرجع اصل براءت است و عدم وجوب قضا. در جریان جنون غیر از بلوغ، یک احکام دیگری غیر از بحث هایی که مشترک بین جنون و بلوغ هست آمده، و اون است که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه فرمود اگر کسی در ماه مبارک رمضان مجنون شد، قبلا نیت کرد که روزه بگیرد، قبلا نیت صوم داشت، بعد این جنون پدید آمد، همون نیت قبلی او کافی است و صوم او در حال جنون مثلا صحیح است و بعد از افاقه قضا لازم نیست. و اگر نیت نکرده بود و این حالت جنون پدید آمد، بعد از افاقه قضا لازم است. یه همچه تعبیرشون دارن. این تعبیری که به مرحوم شیخ منصوب است، این قیاس جریان جنون است به نوم. مجنون را با نائم قیاس کردن و این تام نیست. در نائم مصلحت هست ولی صحیح نیست و بالفعل واجب نیست. در مجنون اصلا مصلحت نیست، چون که صحیح هم نیست. روزه را نسبت به روزدار و روزگیر نسبت به مکلف که بررسی میکنید، ببینید حالتهای گوناگون دارد. نسبت به بعضی ها هم مصلحت ملزمه دارد هم صحیح هست، مثل انسان مسلمان بالغ عاقل که روزه از اینها متمشی می شود، مصلحت ملزمه دارد، صحیح هم هست. این یک قسم. دوم کسانی هستند که روزه اینها صحیح هست، اگر بگیرن ثواب دارد، عملشون صحیح هست، ولی مصلحت ملزمه ندارد. مثل سبی ممیز اگر روزه بگیرد، روزه او صحیح است ولی مصلحت ملزمه ندارد، به دلیل عدم وجوب، به دلیل رفع القلم و مانند. گروه سوم کسانی هستند که روزه برای اینها مصلحت دارد ولی مصلحت ملزمه نیست، بالفعل لذا صحیح نیست، نظیر حائض و نفسا و امثال اینها. ملاک هست، ملاک صوم هست، منتها صحیح نیست، بالفعل مصلحت ملزمه ندارد. چرا؟ به دلیل وجوب قضا. چون قضا واجب است، گرچه قضا و امر جدید است، نه از باب تعدد مطلوب تابع ادا امر اول باشد، چون قضا واجب است معلوم شد اصل این عمل برای اینها مصلحت ملزمه داشت، منتها اون وقت الزام به ایجابی در کار نبود و صحیح نبود. گروه چهارم کسانی هستند که نه صحیح هست نه مصلحت ملزمه دارد و اون حال جنون است. از مجنون نه صحیح هست نه مصلحت ملزمه دارد، به دلیل نفی قضا. صحیح نیست برای اینکه اون عقل را فاقد است، مصلحت ملزمه ندارد، به دلیل اینکه بعد از افاقه شارع مقدس قضا را از اون نخواسته است. خب این حالتهای چهارگانه را از نصوص می شود به دست آورد. چطور مرحوم شیخ رضوان الله علیه وزان جنون را وزان نوم می داند؟ این چه تفصیلی است که ایشون در مبسوط بین سبق نیت و عدم سبق نیت میدن؟ کتاب شریف مبسوط جلد اول صفحه 285 فرمایش مرحوم شیخ طوسی این است: من جن ایامن متوالیتن ثم افاق لا یلزمه ما فاته ان افتر فیه لانه لیس بمکلف. این مال جنون. بعد فرمود و من بقی نائما قبل دخول شهر او بعده اياما. کسی در اثر سلسل حالت های مخصوصا در جایی که روزاش خیلی کوتاه است، قبل از طلوع شهر خوابید و دخول شهر خوابید و بعد از پایان روز، بعد از چند روز یا پایان یک روز لااقل بیدار شد، من بقی نائمن قبل دخول شهره او بعده او ایامن و قد سبقت منهو نیت الغربه فلا قضا علی. یعنی اگه کسی خواب نیت کرد و خوابید، روزه او صحیح است و قضا ندارد، و اگر بی نیت خوابید خب قضا دارد. و کذالک این اصبح صائمن، ولی بعد خوابید، ثم جن دیگه بعد مجنون شد، و کذالک این اصبح صائمن ثم جن فی بقیته او اغمی علیه فالحکم فیه سوا فی ان صومه صحیح. اگر کسی نیت کرد بعد از طلوع حالت جنون به دست داد یا حالت اغما پدید آمد، این روزه او صحیح است. این تفسیر مرحوم شیخ ناسواب است، برای اینکه این حالت های سگانه کاملا در سه مسئله بود از هم بحث بشود جدای از هم. یکی مسئله نوم است، یکی مسئله اغماست، یکی مسئله جنونه. مسئله نوم پک روشنی داره، مسئله جنون اون طوری که معروف بین فقها رضوان الله علیهم هست حکم روشنی دارد. اغماست که خیلی پیچیده است. حالا کسی صائم بوده، رفته تو اتاق عمل بیهوشش کردن، بعد از دو ساعت بهوش آمده، آیا روزه او صحیح است یا نه؟ اغماست که پیچیده است، که آیا اغما ملحق به نوم است یا ملحق به جنون. در حال اغما ستر عقل است یا زوال عقل. اگر ستر عقل است، عقل موجود است و مستور، این مثل نائم است، عبادت های او صحیح است. و اگر عقل زائل می شود نظیر جنون، عبادت های او باطل است، روزه باطل است و مانند آن. اغماست که پیچیده است، نه نوم پیچیده است چون حکمش روشنه، نه جنون پیچیده است چون حکمش از این طرف روشنه. مرحوم شیخ در این قسمت جریان جنون و اغما و نوم رو همطور کنار هم ذکر کرده و این ناسواب است. البته در نهایه یا دیگر کتاب ها شد این مشروطه نکردن. به هر تقدیر جنون هر وقتی که در اثنای روز پدید آید چون زوال عقل است، این مبتلا است. این البته کارشناسی میخواد، نگاله کسی قش کرده افتاده بگن دیوانه است. بالاخره یک کارشناس دقیق خبیر باید بررسی کند که این در این حال اون نیروی درک را از دست داد یا نه، این اختلالاتی که پدید آمد روی اون نیروی درک را پوشنده که عقل او تخدیر شده، مستور است نزائل. کار هر کسی هم نیست. حالا اگر کسی یک حرکات غیر عادی دارد، یعنی که نمیشه گفت جنونه، که یه سلسله آثار مشترک بین مستور بودن عقل و زائل بودن عقل است. ولی اگر چون که ثابت شد که این مغما علی هست نه مجنون، اونگاه اگر اغما به نو ملحق باشد که عبادت های او صحیح هست، و اگر اغما به جنون ملحق باشد که عبادت های او باطل، پس این فرمایش مرحوم شیخ صحیح نیست. مطلب دیگر فرمایشی که از جناب ابن جنید نقل شده است بار این است که اگر جنون به فعل الهی پدید آمد، با اینکه جنون با فعل خود شخص پدید آمده باشد فرق میکند، چه اینکه اونهایی که جنونی که ناشی از فعل خود شخص است، گاهی در اثر کار حلال این حالت جنون پدید می آید، گاهی در اثر کار حرام این جنون پدید می آید، گاهی در اثر این که بیمار است، مستر است، یک قرصی رو مصرف بکند، مجبور شده اون قرص رو مصرف کرده، اون حالت جنونی پدید آمد، بی گدار به آب زده و کار حرامی رو انجام داده که عقل خود زاری کرده. این نکته هم باید ملحوظ باشد که در خود سکران عنوان چهارم است. ما یک نائم داریم، مغمى علیه داریم، مجنون داریم، سکران. خود سکران هم کارش پیچیده است که آیا سکران کن نائم است یا سکران کل مجنون. شما میدید در خیلی از جاها مرحوم محقق تو شرایط که مثلا شرایط ذکر میکنن، سکران را کنار نائم ذکر میکنن. تو کتاب اقرار، امثال اقرار، ببینید وقتی که میخوان نفوذ اقرار را تشریح کنن، میگن به این که اقرار نائم و سکران و امثال اینا نافذ نیست و سکران را بعد از نائم ذکر میکنن، نه بعد از مجنون. فرق جوهریش هم این است که مجنون عقل ندارد، سکران قصد ندارد نه عقل. کار او حساب شده نیست، نه بی عقل است. اون عقل مستره که ما عابد به رحمان، اون را خیلی ها ندارن، هر معصیت کاری فاقد اوست. اما سکران چون قصد نداره اقرارش نافذ نیست، یا چون عقل نداره. شما در قالب این موارد میبینید به این که قصد عقل اینا رو کنار هم قرار میدن، باید قاصد باشد. یک انسان عاقل اگر قاصد بود، مختار بود، مجبور نبود، مستر نبود، مثلا اقرار و نافذ است. که عقل را وصف اون صاحب معامله قرار میدن، قصد را شأن اون داد و ستد قرار میدن، میگن در اون شأن باشد، در اون حال باشد. خب پس مسئله نوم جداست، مسئله جنون جداست، مسئله اغما جداست، مسئله سکران جداست. جریان سکران این مورد اتفاق است که اگر روزه دست مستی فوت شده است، قضا دارد، اون خارج از بحث است. بنا میشد که در حال سکران سکر عقل هست، منتها نظم در کار نیست. دو تا تفصیل در مسئله است. یکی این که اون جنونی که به فعل الهی پدید بیاید با جنونی که با فعل خود شخص پدید بیاید فرق دارد، یه جا قضا دارد یه جا قضا ندارد. تفصیلی دیگر آن که اون جنونی که با فعل خود انسان پدید می آید، اگر اون کار حلال بود، اون دیگه قضا ندارد، و اگر کار حرام بود، این قضا دارد. هیچ کدام از این دو تفصیل معیار فقهی ندارد. چرا؟ برای اینکه اصلاحات ادله‌ای که تکلیف را از جنون برمی دارد فرقی نمی گذارد بین جنونی که سبب الهی دارد یا سبب طبیعی. اگر بگید به این که اون حدیث معروف کلو ما قلبه، نه کلما، کلو ما قلبه علی العبد فالقلب الله علی العبد فهو تعالی اولا بالعذر، از اسکافی نقل شده در تفصیل بین محلل و محرم. اگر کسی به این کل ما قلب الله علی العبد فهو اولا بالعذر کسی تمسک بکنه، اولا هم قابل نقض است، ثانیا قابل حل. قابل نقض است برای اینکه حیض و نفاس و امثال ذلک اینا علل قهری الهی هست، در حالی که در همه موارد قضا هست. قابل حل است، جواب حلی دارد. این که این کل ما قلب الله علیه فهو اولا بالعذر، این ناظر به حکم تکلیفی است، نه ناظر به حکم وضعی. این حرمت رو بر می دارد، قضا رو که بر نمی دارد که. بله، لذا نقض شده به حیض و نفاس و سفرهای اضطراری و خب نه اقما. یه وقت از اینها خودش می خوابه، یه وقتی نه در اثر قهری که خارج از اختیار اوست خوابش میبرد. اگر چنون که در اثر قهری که خوابش ببرد و در اختیارش نباشد مشمول است، اما نه به طور طبیعی مثل که انسان هر شب میرد میخوابد، این دیگه کل ما قلب الله نیست. اگر چونچه ارادی نباشد نظیر حیض از سفر، سفرهای اضطراری است که مجبور است حرکت کنند، دارن کسی رو آواره می کنند، این مجبور است از جای به جای حرکت کند، هجرت کند. این گونه از علل اضطراری مشمول کل ما غلبه است، در همه جا باید قضا سر می شود در حالی که سر نمی شود. نه، این فعل فعل اختیاری است. کسی که مبادی اختیاری را فراهم بکند فعل فعل اختیاری است، اما حالا با فعل اختیاری این کار را انجام داده است، امتناع به اختیار لا ینافی الاختیار میشه فعل فعل اختیاری، چون فعل فعل اختیاری است، معصیت کرده. اما حالا اون حکم وضعی از کجا برداشته شد؟ اطلاقات دارد رفع القلم عن المجنون حتی یفیق، این مجنون دیگه، این دیگه تغییر نشده به این که مبادی اختیاری داشته باشه نداشته باشه، جای دعوه انصراف هم که نیست، رفع مستور رو اله هم همینه دیگه، حکم تکلیفی رو برمیداره، معصیت نکرده، حدیث ره معصیت نکرده، اما قضا را چرا بردارد؟ غرض آن است که اگر این کل ما قلب، اگر این باشد در سفرهای اضطراری باید قضا برداشته بشه، در حالی که در سفرهای اضطراری قضا برداشته نمیشه. این جواب نقضی، جواب حلیش اینه که این ناظر به نفی حکم تکلیفی است. بنابراین اگر کسی بخواد تفصیل قائل بشود بین عذرهایی که مبدأ الهی دارد یا مبدأ طبیعی، تام نیست. کسی بخواهد فرق بگذارد بین این که به فعل خودش هست، فعلش هر از جا حلال باشد یا حرام، فرق نیست، چون کاری که مبادی اختیاری دارد یا مبادی قهری اگر تفاوتی هست در حکم تکلیفی تفاوت هست، نه در حکم وضعی. فتحصله که در هیچ کدام از این موارد قضا نیست. همین که جنون پدید آمد قضا رخت برمی بندد، اگر تکلیفی در حال جنون فوت شده است. اما حالا جنون با اغما چه فرق دارد؟ جنون با مستی چه فرق دارد؟ این یه فرق جوهری است که کارشناس باید بگوید. معیار آن است که عقل زائل شده موقتا، نه عقل موجود است و مستور و قصد را از دست می‌دهد. الحمدلله.